امارت الماس، امارت چادرخانه.
کاشیکاری این مکان هم در نوع خودش جالبه. کاشیکاری هفت رنگ که تلفیقی از سبک سنتی و مدرنه.
امارت تخت مرمر که در واقع تخت مرمر قدیمی ترین بنا هست و یکی از پربازدید کننده ترین مجموعه های ما هستن.
اینجا جایی نیست جز کاخ موزه گلستان، موزه‌ای که ثبت جهانی یونسکوه و در قلب پایتخت قرار گرفته. سعادت آباد، رادیو تهران.
لطفاً تا حوالی ساعت 16 اگه کار خاصی ندارید یا همزمان با کارتون میتونید همراه ما باشید، لطفاً برنامه زندگی سعادت آباد رو از رادیو تهران بشنوید. سامانه پیامکی ما 30094 و سوال امروز ما هم اینه که بفرمایید اولین روزنامه در ایران در چه سالی منتشر شد و نامش چی بود؟
قفص بشکنه آسمون تو بیار، هرم قسمت روز پرواز شه. یه چیزی بگو چهره آشنا، یه حرفی بزن تا تکونم بدی، تو آینه رفتی به چی تن بدی، کجای جهانو نشونم بدی. آهای آینه من شکستم، برو منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. آهای آینه من شکستم، برو منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. تو آین رفتی چی کارم کنی، کمین کردی از اونور زندگی، که تاری بگیرم چه کارم کنی. نمی ترسم از خنجر پشت سر، پر از وحشت لحظه های بدم، ببین من از یه شوخ خطر رد شدم، من از آخر زندگی اومدم. آهای آین من شکستم، منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن.
وقت همتون بخیر مخاطبان محترم رادیو تهران. برنامه زنده سعادت آباد امروز در بخش از نگاه تاریخ به اطلاعات تاریخیمون در زمینه مطبوعات عصر پهلوی اضافه میکنیم. به کمک سواد و دانش تاریخی آقای دکتر داوود آقا رفیعی، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی. آقای دکتر آقا رفیعی، سلام بر شما، وقت بخیر. به برنامه زنده سعادت آباد بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر آقا رفیعی، از اولین مطبوعات جراید و نشریات عصر پهلوی بفرمایید، اینکه چه کسانی در کار نشر نشریات بودن در اون زمان اون عصر و حاکمیت چقدر اعمال نظر میکرده بر مطبوعات اون دوره.
خب عصر پهلوی مستظری یه عصری است با فراز و فرود بسیار در زمینه مطبوعات.
درسته.
و حالا من نمیدونم منظور جنابعالی پهلوی اول یا دوم است و یا کلی
هر دو دوره، هم پهلوی اول هم دوم، از اول آغاز کنید لطفا.
بله خواهش میکنم. به صورت حکومت در واقع پهلوی به نوعی میراثدار مطبوعات عصر قاجار بود.
درسته.
یعنی در واقع مستحضری در یک روز مجلس تقریبا فرایند طولانی داشته، ولی در یک روز مجلس تصمیم میگیره بر صورت حکومت قاجار رو مبدل کنه به پهلوی و قاعدتا مطبوعات اون دوره هم منتقل میشن به دوره پهلوی.
بله.
یعنی در واقع پاییز سال 1304 و بر صورت شخصی هم که در واقع به عنوان شاه در پنجم اردیبهشت ماه سال 1305 تاج گذاری میکنه، یعنی به عنوان شاه ایران رضا شاه در واقع تاج گذاری میکنه، ایشون هم در واقع یکی از در واقع دست اندرکاران حکومت قاجار بوده در این اواخری که حکومت قاجار برقرار بود. اما هر روی یک سری سیاست هایی رو که در واقع در دوره سردار سپهی و در دوره رئیس الوزرایی داشت یه مقداری قلاز و شداد، یعنی مقداری شدیدتر وارد در واقع دوره خودش، یعنی دوره عصر پهلوی میکنه و مطبوعات هم خب به تبع بایستی که اون شرایط رو تحمل میکردن. ولی خب نکته جالب اینجاست که خیلی از مطبوعات اواخر دوره قاجار، این نکته یک نکته عبرت آموز هست در تاریخ مطبوعات، طرفدار در واقع وجود یک فردی بودن که یک مقدار دیکتاتور مآبانه بتونه روند توسعه به نوعی مادی و اقتصادی ایران رو بتونه دنبال بکنه. یعنی اون چیزی که به نوعی در آرمان مشروطه بود و در دوره محمد علی شاه و احمد شاه و به صورت اشغال ایران در جنگ جهانی اول یک مقداری به محاق رفته بود، به یغما رفته بود، یک فردی و خیلی از این روشنفکران، خیلی از روزنامه نگاران مثل علی اکبر داور.
بله.
از روشون مثل ملک و شعرهای
به خود نام جرایدم اشاره بفرمایید ممنون
میشم. بله بله، روزنامه مثلا آقای علی اکبر داور به عنوان اسم مرد آزاد،
مرد آزاد
روزنامه از جمله روزنامه هایی بود که طرفدار آمدن فرد مستبد بود. اصطلاحا میگن مستبد منور، یعنی در واقع یک نوع استبدادی، یک فردی بیاد که یک استبدادی حاکم بکنه که بتونه در واقع در از قبل اون استبداد کشور رو بتونه به یک توسعه هم برسونه،
مثلا به پیشرفت
برسونه. علی اکبر داور که در ژنو 11 سال حقوق خونده بود اومد و یه همچین دیدگاهی داشت. و یک کسی مثل علی دشتی روزنامه شفق سرخ رو داشت و ایشون هم همینطور، ایشون یک آدم در واقع متجددی بود که گرایشات استبدادی هم داشت. یعنی در صورت یا که حالا حتی میتونیم از مرحوم ملک و شعرهای بهار هم نام ببریم، روزنامه نو بهار، این روزنامه هم کم و بیش همچین دیدگاهی داشت. یا روزنامه کاوه در برلین که توسط در واقع متجددینی که خارج از ایران بودن در واقع چاپ میشد، اونها هم یه همچین دیدگاهی داشتن. اینها یعنی دیدگاهشون این بود که یک فردی بیاد عنوان یک فرد مستبد که بتونه کشور رو جمع و جور بکنه، چون از نظر اونها کشور رو به فروپاشی بود بعد از اسف در واقع دوره قاجار و این فرد باید میومد و این روزنامه نگاران هم طرفدارش بودن.
یعنی فضای قالب
روزنامه نگاران طرفدار این صرف و این
همین. می‌خواستم بپرسم که فضای قالب بوده بر مطبوعات اون عصر پهلوی یا خیر؟
فضای قالب نبود، ولی بسیار تبلیغات گسترده‌ای داشتن این افراد. چون به صورت مردم هم کم و بیش، نمیشه بگی همه، کم و بیش خسته شده بودن از اون وضعیت و زمانه پایان دوره قاجار که یک مقداری اوضاع به هم ریخته بود و مستعجل یک قحطی بسیار بزرگ هم در ایران آمده بود، حدود سالهای 1295 تا 1298، و به هر صورت خسته بودن مردم از این وضعیت. راه ها ناام بود، راهزنی ها بسیار بود، قطاع و طریق ها بودن در واقع کشور، ملوک و توایفی شده بود تقریبا، یه همچین حالتی بود. و متاسفانه مشروطه ای که میتونست در واقع باعث توسعه کشور بشه، باعث در واقع پیشرفت کشور بشه، و کشوری که دوم مجلس آسیا رو بعد از کشور ژاپن تأسیس کرده بود، این یکی از افتخارات کشور ماست، ولی متاسفانه منتج شد به دیکتاتوری بسیار وحشتناک. و همین افراد و همین آدم های مثل علی اکبر داور که مستعجلی به نوعی میشه خود انتحار کرد، خودکشی کرد، ملک الشعرای بهار سالها در زندان بود، علی دشتی سالها در زندان بود و به نوعی پشیمان شده بودند. در واقع روزنامه نگاران ما، این دست روزنامه نگاران که طرفدار استبداد منور بودن، اینها در واقع پشیمان شده بودن.
درسته.
و به هر صورت، ولی خب روزنامه های دیگری هم داشتیم.
بله، فکاهه و طنز هم بوده در اون عصر.
بله،
به هر صورت.
بله، دقیقاً همینطور هست. برش به ما زنده یاد فرخی یزدی رو هم داشتیم که روزنامه طوفان رو داشت و ایشون به صورت خیلی مشکوک فوت میکنه در زندان. و بودن روزنامه نگارانی برشا در این، ولی خب روزنامه نگارانی که طرفدار استبداد منور بودن، اینها در واقع یک مقدار از نظر حالا میشه گفتش که افکار عمومی در واقع بیشتر طرفشون بود، ولی خب نخبگانی هم داشتیم که مخالف این روند بودن و خیلی نمیپسندیدن و این رو در واقع مغایر با شعارهای مشروطه میدونستن که شعار آزادی بیان و در واقع استقلال کشور رو در واقع پیگیری میکرد. در صورت این روزنامه‌نگاران چند مدل بودن تا اینکه به هر حال سال شهریور 1320
کم کم وارد پهلوی دوم میشیم،
اوضاع خب دگرگون میشه دیگه. حالا بخوام میتونیم در اون باره هم توضیح بدیم، که البته این توضیحات خیلی کلی هست که من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو عرض میکنم. حالا اگر با سوالی شما دارید
از مطبوعات ادامه بدم. خواهش میکنم از مطبوعات عصر پهلوی دوم هم بفرمایید، به نام هم لطفاً اشاره کنید، ممنون میشم.
بله بله، به هر صورت ببینید عصر پهلوی دوم همین در واقع عصر پهلوی اول در واقع یک نوع به نوعی میشه روزنامه نگاری سرکوب شد، مستعذری روزنامه نگاری ما سرکوب شد و سیاسی نویسی و یومیه نویسی یک مقداری در واقع به محاق رفت.
درست.
روزنامه نگاران مجبور شدن رو بیارن به مجله نگاری،
یعنی
یک مقداری حالت مخنث پیدا کردن. بعد یه این قضیه این بود که به هر حال سیاسی نویسی مخفول موندهش و اون عیب ها ایراد هایی که وظیفه یک نشریه هست که بایستی بیان بکنه در جامعه که در واقع فراموش شد از ترس استبدادی که حاکم بود، ولی روزنامه نگاری تخصصی به وجود اومد. مستدری در اون زمان مثلا اولین روزنامه ورزشی،
بله، اجتماعی فرهنگی هنری ورزشی، بله،
به وجود اومد. یا اولین مجله تخصصی موسیقی با عنوان موسیقی ایران به وجود اومد،
در حوزه که کم خطر باشه
کار میکرد. مجله تخصصی سینما و نمایش، بله، مرحوم علی وکیلی که به نوعی اولین سالن سینما هم حالا گران سینما رو در تهران راه انداخت، ایشون مثلا اول من روزنامه نگاری تخصصی اوج پیدا کرد، چون که روزنامه نگاری روزنامه به معنای یومیه نویسی در واقع یه مقداری سخت شده بود، خیلی نمیشد به این
به خبرهای روز و اتفاقات و اینها پرداخت.
بله، این پیدا کرد و بله علاوه تا پهلوی دوم همین طور شد، یعنی پهلوی دوم که اومد، خب پهلوی دوم هم پهلوی اول خیلی فراز و فرودی آنچنان نداشت، یک دیکتاتوری چون حاکم بود، دیکتاتوری بسیار شدیدی حاکم بود، یک حالت یک منوال خیلی یک نواختی داشت روند روزنامه نگاری، جز اون عرض کردم اون بحث در واقع مجله نگاری. اما در پهلوی دوم فراز و فرود ما بسیار داریم، همون دهه اول که از 25 شهریور سال 20 که بر صورت رضا شاه میره و فرزندش جاش رو میگیره، این روند آغاز شد. یعنی تقریبا شاید یه 20-25 روز بعد حزب توده، یعنی دهم مهر ماه اگر اشتباه نکنم، دهم مهر ماه سال 1320 حزب توده اعلام در واقع وجود میکنه و تأسیس میشه به صورت رسمی.
بله.
حالا بعد از اون قضیه 53 نفر زمان رضا شاه که بگذاریم، حزب توده به صورت رسمی اعلام حضور میکنه و روزنامه ها هم به تبع میان، روزنامه های بسیار زیادی میان، از جمله روزنامه هایی که حالا فراز و فرودهایی بود، چون میدونید که در اون زمان ایران هم اشغال بود، نیروهای در واقع متفقین در ایران بودن، خیلی سفارشات بسیاری سفارتخانه های شوروی در واقع و انگلیس و حتی آمریکا که در ایران حضور داشتن میکردن که روزنامه ها چیزی علیه اونها ننویسن، علیه این اشغالگری ننویسن و این مسائلی بود که دامنگیر مطبوعات ما شد. یه مقدار فضا ولی بازتر شد. ما معمولا از دهه 20 به عنوان یکی از دوره های خوب مطبوعات از نظر تنوع و گستردگی
همین بازی فضایی که شما میفرمایید در عصر پهلوی دوم به خاطر اینکه روزنامه ها و مجلات تخصصی امکان فعالیت حرفه‌ای داشتن.
نه این دیگه پهلوی دوم ببینید کشور در اشغال بود. پهلوی دوم یک جوانی بود که اصلا کاری نمیتونست انجام بده. همین که اون در واقع کاخ مرمر و کاخ در اون اطرافیان خودش رو بتونست اداره بکنه کافی بود. نه. و میدونید که ایشون در واقع خیلی تصادفی درسته طبق قانون ایران باز فرزند میومد جای پدر به عنوان پادشاه، ولی با چانه زنی های زکاالملک، در واقع زکاالملک که پسر محمد علی فروغی ایشون اومد و قرارم نشد 50-50 شاید بگیم محمد رضا قرار بود بیاد و اومد و نمیتونست اداره کنه به اون معنا، خیلی قدرتی آنچنانی نداشت و همین که اطرافو بتونه اداره بکنه براش کافی بود و بنابراین کاری نمیتونست بکنه، یعنی دیکتاتوری نمیتونست اعمال بکنه، اون قدرت و اتوریته لازم رو به قول فرنگی‌ها نداشت که بخواد اعمال بکنه بر مطبوعات، وگرنه اگر میتونست اعمال میکرد. و خوشبختانه در این دوره بود که مطبوعات بسیار تنوع پیدا کرد. منتها مشکلی که در این دوره داشتیم بود که یه مقداری مطبوعات به جان هم افتادن دیگه. همیشه ما در دوره‌هایی که با عنوان بهار مطبوعات ما میشناسیم، مثلا بعد از مشروطه 1285 یا همین سال 1320 یا سال 32 یا سال 58-76 الاخر، مطبوعات به جون هم میفتن و خیلی مراعات نکردن، عبرت نگرفتن. اون سال دهه 20 هم همین شد و مطبوعات به جان هم افتادن و مطبوعات خوبی هم به وجود اومد. البته مثلا مرحوم محمد مسعود روزنامه مرز امروز رو سال 21 تأسیس کرد، یکی از روزنامه های بسیار تاثیرگذار
مرز امروز
خودش. مرد امروز، بله مرد امروز،
مرد امروز، بله
مرد امروز، بله روزنامه بود که محمد مسعود تأسیس کرد و نصرالله فاطمی اخوی بزرگتر مرحوم سید حسین فاطمی دکتر فاطمی، ایشون روزنامه باختر رو تأسیس کرد. وقتی که این دو روزنامه در واقع تعطیل شدن، مسعود که در واقع محمد مسعود که ترور شد، وقتی این دو روزنامه تعطیل شدن، خود سید حسین فاطمی روزنامه باختر امروز رو تأسیس میکنه، یعنی از تلفیق تو نامی که خدمت شما بردم تأسیس میکنم. اون تا اون دوره روزنامه نگاری در واقع خب به حال محمل های مختلفی داشت.
یک
سری روزنامه ها به خاطر اینکه در واقع افراد به خاطر اینکه یک دسترسی پیدا کنند به بزرگان و دربار و دولت و مجلسیان و اینها، اومدن یک سری روزنامه های تأسیس کردن، مثل علی اکبر صفی‌پور، ایشون مثلا مجله امید ایران رو تأسیس کرد.
امید ایران،
بله، ایشون مجله امید ایران رو در واقع تأسیس کرد. و یا عبدالله والا، ایشون مثلا ما تهران مصور رو تأسیس کرد. ایشون از قبل همین روزنامه ها و مجله، یا علی اکبر صفی‌پور رفتن تو کار ساخت و ساز و از شما این پاساژ شانزالیزه در
کارهای
امیر اکرم و اینا رو ساختن، مثلا یعنی چه آدمایی بودن، روزنامه نگار نبودن،
نگاه کاسب معابانه داشتن، به مطبوعات
روزنامه نگار بودن. حالا درست وابسته هم بودن کم و بیش و اسناد وابستگیشون هم منتشر شده، مثل در واقع مرحوم عباس مسعودی که روزنامه در واقع اطلاعات رو پیگیری کرد، ایشون خودش حروف‌چینی میکرد، با دوچرخه میرفت مثلا روزنامه ها رو توزیع میکرد و در نهایت منتج به تأسیس بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی خاورمیانه شد.
متشکرم آقای دکتر آقانفی عزیز.
یه سری هم مثلا مرحوم فاطمی که بخشای اینا در واقع کار سیاسی رو پیگیری میکردن، تا سال 30 که آقای مصدق میاد، در واقع تا سال 27 عذر میخوام که شاه ترور میشه در دانشگاه تهران، باز دوباره بگیر و ببند جناب محمد رضا پهلوی شروع میشه دیگه از اونجا. یا خودم قدرت گرفته بود و بگیر و ببند رو شروع میکنه و مثلا که کسی که در واقع ایشون رو ترور کرد در جیبش یک کارت خبرنگاری هم پیدا کرده، ناصر فخرآرایی، روزنامه پرچم اسلام. ایشون فکر کردن که روزنامه نگارا همه تروریستن، حتی بهانه بود. محمد رضا دنبال این بود که مطبوعات رو محدود بکنه تا سال 30 که آقای مصدق میاد فضا باز میشه، 32 که کودتا میشه فضا دوباره بسته میشه، مجله نگاری دوباره شروع میشه. رنگین نامه هایی که میاد روی در واقع کیوسی روزنامه ها مثل میدونم مجلات جوانان و اطلاعات هفتگی، حتی اینا قدیمی تر هستن از اون.
بسیار سپاسگزارم از شما.
حتی مجله وزینی مثل سپید و سیاه هم خیلی به حالات عجیبی پیدا میکنه و بسیار مطالب خیلی سطح پایینی در اواخر کار میکنه و خیلی در واقع جای تاسف. تا اینکه میرسیم به در واقع اعتصابات سال 57، دیگه از پاییز 57 در تحولات شروع میشه. حالا این به این باز اتفاقات بسیاری افتاد، مثلا تاسیس روزنامه آیندگان رو ما داریم 25 آذر سال 46 که این خیلی توضیح مفصلی داره. اگر
وقت ما متاسفانه محدوده،
من در خدمت شما هستم.
نه متاسفانه وقت ما محدوده، ولی
بله.
شما خیلی لطف کردید، خواهش میکنم. توضیحات کاملی بود. آقای دکتر داوود آقارفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو محترم هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، خیلی لطف کردید.
زنده باشید.
درود بر شما. خداحافظ.
چرا اینجوری شدی ها؟ که هنو پستا شموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
وقت همتون بخیر. 15:24 است. اینجا هم برنامه زندگی سعادت آباد رادیو تهران که تا حوالی ساعت 16 ادامه داره. در حضور شمایم و البته جناب قند الممالک امروز با این سوال که بفرمایید اولین روزنامه در ایران در چه سالی منتشر شد و نامش چی بود؟ 30,094 تکرار میکنم سامانه پیامکی ماست. قطعا آقای قند الممالک به شما کمک میکنه. من تو پیشنهاد من اینه که کمکاشو جدی نگیرید. درود بر مخاطبان عزیز، جناب آقای یاسر فتاحی که همراه ما هستن، راننده محترم تاکسی.
خوشحالم
نباشین. جناب احمد صالحی از فشم گفته درود،
درود
به قله دانایی.
اوه
به کله قند.
جا چی
اسامی شماست؟ قندل ممالک مگه نیستی؟
اوه آقا اینجوری
به میزان قندتون اضافه کردن.
دستتون رو خودتون باشین. قربونت برم.
آقای داوود از پاکدشت هم به شما سلام کردن.
درود بر شما.
گفتن که در سالی منتشر شد اولین روزنامه در ایران که جناب قندل ممالک چشم به جهان گشود.
آفرین.
بله.
آفرین.
و اسم روزنامه سلام بر رحیمی بود.
دشتتون درد نکن.
قشنگ بود. بله دیگه، شما خیلی قشنگ میگین. سلام رحیمی، درود، قشنگ میگین انصافا. من با در خودم صداتون رو ضبط کنم بشه زنگ گوشی.
من حق نش میگیرم اینطوری صحبت نکنی.
از
من
چه
اینطوری صحبت
از بنده هم
یهین چه اینطوری صحبت کردم آقا؟
نه
من همیشه سرسنگین با
کیفیت لحن شما که اصلا تکرار نشدنیه. من دارم خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش، سلام به شما، به قندل ممالک
درود.
هم که گفتن همون شیرین بیان الممالک عزیز
میکنم.
هستن سلام میکنم.
کنار اسم من اگه میشه جواب ما رو هم بدین، من خودم تو نمیدونم
جان.
بین 10 تا اسم الان 10 تا سال خودم شک دارم.
شما همون قندل ممالکید برای ما و همه.
خواهش میکنم.
بله. اونا دیگه
نه من که میگم این انرژی
اونا دیگه
شعبات
است. اونا شعباتی است از نام اصلی شما و شعبه اصلی همون قندل ممالکه.
آها
گفتن که شما نباشین و نبودین ما افسردگی گرفتیم و میگیریم. شما رو میگن آ جناب قندل ممالک. نبود شما یعنی افسردگی.
تا بودم نبودن کی بود.
رفتن شما یعنی شروع و آمدن افسردگی. میشه شاعرانه ترش.
اون دو مرشولی داره میگه، من متوجه نمیشم.
و ها گفتن که چرا در مورد روزنامه دیواری واکنش نشون دادید خوب نبود؟ نه ما نگفتیم روزنامه دیواری خوب نیست، که ما گفتیم نگاه ما در برنامه امروز سعادت آباد از منظر تاریخی به روزنامه ها و مطبوعات و نشریات و جراید حرفه‌ایه، نه آنچه که در مدارس و به صورت دانش آموزی ما کار میکردیم. همین، فقط جداش کردیم. جدی نگیرید. بله. بخش آخرین خبر، آقای نوربخش روزنامه نگار و مرور مطبوعات عصر پهلوی.
روزنامه آخرین خبر، روزنامه آخرین خبر، روزنامه آخرین خبر،
آخرین خبر.
شنوندگان رادیو تهران درود بر شما، نیما نوربخش روزنامه نگار هستم، میزبان شما از برنامه شیوای سعادت آباد بر فرکانس های رادیو تهران. مروری داریم بر مطبوعات از دریچه تاریخ تو حوالی 150 سال اخیر و برای اولین مطلب دعوتتون میکنم به مجله تهران مصور شماره 490 جمعه 12 دی ماه 1331 که به قیمت 6 ریال منتشر می شده به روی کیوسک‌های مطبوعاتی رفته بود. خب مجله تهران مصور در اون زمان در صفحه 2 خودش که می شد صفحه داخلی پشت جلدش که بخشی داشت به نام در زیر ذره‌بین که اختصاص داشت به اخبار یا یادداشت‌های گزارش‌های کوتاه از وقایع روز مرتبط با ایران در سراسر جهان. یه مطلبی رو نوشته که یه تیتر دو کلمه‌ای داره، خیلی جالبه، نوشته رادار مهرآباد. اما جریان چی هستش؟ خب در دی ماه 31 یکی از دغدغه‌های کشور متاسفانه اون سانحه هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد بود که تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه کشته و زخمی شدن. اما خبر رو براتون بخونم. خبرنگار می‌نویسه سانحه اخیر هوایی که روز پنجشنبه هفته گذشته در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران روی داد و موجب قتل 23 نفر شد، یک بار دیگر توجه عمومی را به نقص وسایل و تجهیزات فرودگاه مهرآباد متوجه ساخت. مهمترین نقیصه فرودگاه مهرآباد فقدان لوازم روشن